سلام و درود بر شنوندگان ارجمند این ساعت برنامه خبری دری. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شب سه شنبه 16 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید و مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. صندوق وجهی امور بشری ملل متحد برای افغانستان و صندوق مرکزی واکنش اضطراری آن سازمان مبلغ 34.6 میلیون دلار آمریکایی را برای کمک های عاجل به 2.2 میلیون افغان آسیب دیده از خشکسالی شدید در افغانستان اختصاص داده است. با این پول ها 7 سازمان غیر دولتی ملی، 15 سازمان بین المللی و 4 اداره ملل متحد مواد غذایی، حبوبات، حفظ خدمات اولیه صحی، فراهم آوری سرپناه‌های اضطراری، آب آشامیدنی صحی، بهبود حفظ صحت، تداوی سوء تغذیه شدید و کمک به حفاظت مواشی دهقانان را فراهم می‌سازد. صندوق وجهی امور بشری ملل متحد از آغاز 2018 به این سو مبلغ 47.7 میلیون دلار را به افغانستان اختصاص داده که در تهیه آن پول استرالیا، دنمارک، نروژ، قطر، سویدن، سوئیس، بریتانیا و ملل متحد سهم گرفتند. برنامه غذایی جهان یا WFP میگوید که آمار افغانهای زیر خط فقر از 9 میلیون به 13 میلیون تن افزایش یافته است. زلتان میلسک رئیس برنامه غذایی جهان در افغانستان که روز سه‌شنبه 24 میزان در برنامه تجلیل از روز جهانی غذا در کابل صحبت میکرد گفت در جریان سال 2018 میلادی در اکثر کشورهای ناامن جنگ‌های مسلحانه مسئولیت غذایی و برنامه‌های جلوگیری از سوء تغذیه را با چالش‌های مواجه ساخته است. رئیس برنامه غذایی جهان در افغانستان افزود که مبارزه با فقر در افغانستان نیز به دلیل جنگ با چالش مواجه شده است. همچنان آقای ملیسک با اشاره به خشکسالی در افغانستان گفت که این پدیده سبب شده تا 3.5 میلیون افغان از لحاظ مسئولیت غذایی آسیب ببینند. حکومت افغانستان به منظور تقویت مالی خبرنگاران 15 میلیون افغانی را به صندوق حمایت از خبرنگاران واریز خواهد کرد. 5 میلیون این پول را رئیس جمهور غنی از پول شخصیش می‌پردازد و 10 میلیون نیز وزارت مالیه افغانستان به این صندوق تعهد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسمی که در ارگ دایر شده بود گفت که وزارت مالیه و کمیته مشترک مسئولیت خبرنگاران بررسی کنند تا روشن شود که حکومت سالانه چقدر پول را برای تقویت صندوق حمایت از خبرنگاران تعهد کند. به گفته آقای غنی توجه به خانواده‌های خبرنگاران کشته شده در اولویت این صندوق قرار خواهد داشت، چون اکثریت این خانواده‌ها به گفته رئیس جمهور غنی در وضعیت بد مالی قرار دارند. این در حالی است که سال روان میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده است. جهت آگاهی بیشتر مردم در مورد واکسین پولیو، کتاب در مورد فتوای علمای مختلف برخی از کشورهای اسلامی چاپ شده است. مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان میگویند که آنها این کتاب را تحت عنوان فتوای جهان اسلام در مورد واکسین پولیو و سایر واکسین ها در 14,000 جلد به زبانهای دری، پشتو و عربی چاپ کردند. هدایت الله سانگزی مشاور وزیر صحت افغانستان در بخش پولیو هدف از چاپ این کتاب را تغییر دادن ذهنیت مردم در مورد تطبیق واکسین پولیو با استفاده از فتوای علمای مشهور جهان عنوان کرد. در این کتاب فتوای علمای کشورهای مصر، فلسطین، اندونزیا، هند، پاکستان و افغانستان نشر شده است. این علما تاکید کردند که واکسین پولیو هیچ ضرری به اطفال زیر سن 5 سال نداشته و باید خانواده ها برای اطفالشان واکسین ضد پولیو را تطبیق کنند تا از فلج دائمی کودکانشان جلوگیری کرده باشند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مردی که روز دوشنبه یک زن را در شهر کلن آلمان به گروگان گرفته بود، مهاجر سوری بوده که 55 سال عمر دارد و در سال 2015 وارد آلمان شده است. کلاوس استیفن بکر، افسر ارشد پلیس شهر کلن، روز سه‌شنبه به رویترز گفت که در محل گروگانگیری آنان یک پاسپورت سوری را پیدا کردند که متعلق به آن مرد بوده و در آن به آن شخص اجازه پناهندگی داده شده است. با گفته آقای استیفن بکر، مرد سوریه که مجروح شده بود تحت عمل جراحی قرار گرفته و اکنون در حالت کما به سر می‌برد و تحقیقات از وی امکان پذیر نیست. سپاه پاسداران ایران گفته است که 700 حمله تیاره بسرنشین را بر مواضع گروه داعش در سوریه انجام داده است. جنرال امیر علی حاجی‌زاده، مسئول عملیات زمینی و هوایی سپاه پاسداران ایران، و خبرگزاری فارس گفته است که در این حملات بمب‌های هوشمند بر مواضع داعش پرتاب شده است. این مقام نظامی ایران ادعا کرده که با این حملات تانک ها، وسایل نقلیه و موترهایی که داعشان از آن برای انجام حملات انتحاری کار می گرفتند تخریب شده است. این نخستین بار است که ایران رسما تایید می کند که خارج از مرزهای خود از درون استفاده کرده است. سپاه پاسداران ایران میگوید که کم از کم 14 منصوب امنیتی ایران به شمول اعضای آن سپاه سه‌شنبه 16 اکتبر در شهر میرجاوی ولایت سیستان بلوچستان در منطقه سرحدی میان ایران و پاکستان را بوده شدند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
گروه تندرو سنی جیش العدل مسئولیت این رویداد را بر دوش گرفته است. سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرده که پاکستان با این گروه‌های به گفته تهران تروریستی که از سوی شماری از کشورهای منطقه حمایت می‌شوند مقابله کرده و قوای ربوده شده ایرانی را فوراً رها کند. ابراهیم عزیزی سخنگوی این گروه بر روی طرز این حمله را انتقام گیری از سرکوب مردم سنی ولایت سیستان بلوچستان از سوی حکومت ایران عنوان کرده است. ایران با این ادعا که گروه های تندرو سنی فعال در سیستان و بلوچستان در پاکستان پناهگاه دارند بار بار هشدار داده است که اگر حکومت پاکستان بر ضد این گروه ها اقدام نکند نظامیان ایرانی پایگاه های این تندروان را در خاک پاکستان هدف قرار خواهند داد.
سکات موریسون صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه گفت که کمبرا آماده است بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد و سفارت استرالیا را در اسرائیل به آن شهر انتقال دهد. این تصمیم استرالیا ممکن با واکنش برخی از کشورهای همسایه آسیایی استرالیا مواجه شود. سکات موریسون روز سه‌شنبه گفت که می‌خواهد توافقنامه هسته‌ای ایران را نیز بازنگری کند. تهران تاکنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در ریاض ملاقات کرده با وی در مورد ناپدید شدن جمال خاشقچی خبرنگار عربستان صحبت کرده است. این در حالی است که پلیس ترکیه امروز سه‌شنبه کنسولگری و محل اقامت کنسول عربستان را در استانبول نیز بازرسی کرده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بعد از ملاقات با شاه سلمان، مایک پامپئو با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی ملاقات کرده و با محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور نیز دیدار کرد. دوشنبه شب به وقت استانبول تحقیق کنندگان جنایی ترکی وارد کنسولگری عربستان سعودی شدند و طبق گزارش آژانس رویترز 9 ساعت تحقیق کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بعد از صحبت تلفنی با شاه عربستان سعودی گفته است که ممکن افراد سرکش مسئول کشته شدن خاشقچی باشند.
این در حالی است که وزیر خارجه ترکیه میگوید که انقره از عربستان سعودی درباره جمال خاشقچی خبرنگار واشنگتن پست اعتراف به دست نیاورده است. داود چاوش اوغلو روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده پس از آن که از عربستان سعودی به ترکیه مواصلت کرد معلومات بیشتری را روی این موضوع با خود خواهد آورد. آقای اوغلو تاکید ورزید که بر علاوه کنسولگری برخی وسایل مربوط به آن نیز بررسی خواهد شد. خاشقچی از 2 اکتبر بدین سو پس از آن که وارد کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه شد ناپدید است. ترکیه ادعا دارد که خاشقچی در کنسولگری کشته شده است اما ریاض آن را رد می کند. ملل متحد می گوید که بادهای تند و باران شدید ناشی از طوفان لوبان در یمن 33 نفر را مجروح کرده و حدود 2000 خانواده را آسیب رسانده است. اعلامیه روز سه‌شنبه ملل متحد در رسانه‌های اجتماعی که با تصاویر جاده‌های سیلاب‌زده به نشر رسیده حاکی است که طوفان تخریبات شدیدی را به منازل، جاده‌ها، پل‌ها و لاین‌های برق در مناطق سواحلی ولایت المهر وارد آورده است. ملل متحد خواهان همکاری اداره کمک‌های امور بشری آن سازمان شده و گفته است که شرکای امدادرسان آن سازمان از قبل در منطقه آسیب دیده‌ها را کمک می‌کنند. و خبر آخرم این که کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است به تاریخ 11 نوامبر برای اشتراک در یک نشست به پاریس برود. رویدادی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در آن حضور خواهد داشت. اما کرملین تاکید کرده است که قرار نیست دو رئیس جمهور در حاشیه آن نشست با هم ملاقات کنند. این نشست به مناسبت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس برگزار می شود. آقای ترامپ و همتای روسیه‌اش در ماه جولای در هلسینکی پایتخت فنلاند با هم ملاقات کردند. پایان اخبار.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان. ویژه ویژه برنامه‌های انتخابات افغانستان در رادیو، تلویزیون، وب و صفحات صدای آمریکا در شبکه‌های اجتماعی.
شنونده های ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان، تدابیر امنیتی در آن کشور شدیدتر شده است. بیشتر مردم میگویند که با وجود حراس از احتمال حمله حراس افغانان بر مراکز رأی‌دهی، برای تغییر سرنوشتشان در این انتخابات حضور خواهند داشت. احمد سیار زیا، همکار ما که به خاطر پوشش خبری انتخابات به افغانستان رفته، از مردم درباره امیدها و نگرانی‌هایشان پرسیده است. توجه کنید به این گزارش.
چهار روز تا انتخابات ولسی جرگه افغانستان، انتخاباتی که حداقل با 3 سال تأخیر برگزار می شود. مردم در مورد چگونگی برگزاری این انتخابات دید متفاوت دارند، اما تعهد برای اشتراک در انتخابات وجه مشترک بین افغان ها به نظر می رسد.
در مورد به چالش کشیدن انتخابات من نگران هستم، چون بعضی دشمنای افغانستان و بعضی ها میخواین انتخابات خدشه‌دار بسازن و نمیخواین افغانستان یک گام بگذاره با آینده بهتر.
تمام مردم یک خواهش جدی داره که باید در قسمت در مورد در روز انتخابات باید 100% امنیت مردم را باید تامین کنند.
اگر خطر هم از بازم، ما به صندوق‌های رای‌دهی میریم و رای خود میتیم و کاندید خود انتخاب میکنیم.
در کنار نگرانی‌های گسترده از احتمال تقلب، مسئله تأمین امنیت و مسئولیت رای‌دهندگان پرسش بزرگ است. وزارت داخلی افغانستان تعهد میکند که امنیت انتخابات را تأمین کرده و حداقل 54,000 منصوب پلیس در کنار نیروهای اردو و امنیت ملی افغانستان در روزهای انتخابات فعالیت خواهد کرد.
با مشکل که پروسه ثبت نام این پروسه نهایی شد و مشکل که مواد حساس و غیر حساس به تمام مراکز، یعنی در حدود بیشتر از 5,000 مراکز و در حدود 21,000 محل انتقال یافت، با مشکل اطمینان مایی است که در روز انتخابات هم به تمام قوت و توان نیروهای امنیتی از این پروسه مهم و حساس تامین امنیت خواهد کرد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای تامین امنیت مراکز انتخابات 3 کمربند امنیتی ایجاد شده و در صورت نیاز نیروهای خارجی نیز در این امر همکاری خواهند کرد.
تامین امنیت این پروسه ملی مهم، حساس و تاریخی از مسئولیت های نیروهای امنیتی، دفاعی و هوایی کشور است. اما در صورتی که نیاز میشه، ضرورت میشه یا خدای نخواسته کدام حمله میشه صرف دشمنای مردم افغانستان، دو صورت نیروهای بین المللی و ائتلاف بین المللی دی بخش همکاری خواهد کرد.
تأمین امنیت انتخابات بزرگترین سوال است که هر شهروند افغانستان در 4 روز آینده به خاطر برگزاری انتخابات در ذهنش خطور میکنه. امروز ما شاهد تلاشیا و حتی شدید شدن تدابیر امنیتی در اطراف کابل هستیم. همین لحظه مقامات امنیتی یکی از موترها را تلاشی میکنن. سلام برسه با شما، خسته نباشین. چی تضمینه دارین، چی پیامه دارین برای شهروند افغانستان که در روز شنبه در انتخابات اشتراک بکنن؟
ما انشاءالله برای مردم افغانستان، خصوصا به شهروندان کابل، اطمینان میتیم. آنچه که در توان داریم در خدمت مردم هستیم و آخرین کوشش های خود میکنیم که مردم ما در یک ساحه، در یک فضای صلح و آرامی بتونن رای بدن و کاندید مورد علاقه خود رای برش بدن.
خود ما در برچه میشینیم، واقعا خیلی نگران کننده. همیشه شون بیشترین تلفات از چی برچی بوده و حالا هم ما خیلی نگران کننده هست. و بعضی از همسایه های ما که ما بیشتر با اونا رفت آمد داریم، اینها میگن ما رای نمیدیم به خاطر امنیت نیست و ما نمیدیم که جان خود به خطر کنه.
کابل تا امروز شاهد تغییر گسترده در روند زندگی روزمره باشندگان این شهر نیست.
در قلب کابل، پایتخت افغانستان هستم، روی شهر و مردم تغییر ناکرده به نظر میرسه. مردم متحد هستند که با وجود نگرانی ها از عدم امنیت مکمل و شفافیت انتخابات، در انتخابات ولسی جرگه که قرار است تا 4 روز دیگه در سراسر افغانستان با جز ولایت غزنی دایر شود اشتراک بکنند. در صحبتی که با مقامات امنیتی، با مسئولین امنیتی و با مردم عادی شهر داشتم، انتخابات راه است برای رفتن طرف یک صفحه دیگه از دموکراسی در افغانستان.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان، خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
از انتخابات پارلمانی افغانستان نزدیک به 300 هزار تن شامل زنان، مردان و ناظران بین المللی نظارت خواهند کرد. رئیس جمهور غنی نیز به شفافیت در انتخابات تاکید می کند و می گوید که حکومت قصد مداخله در انتخابات را ندارد. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
به انتخابات پارلمانی افغانستان 3 روز باقی مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که نزدیک به 300 هزار تن شامل 132 ناظر بین‌المللی از انتخابات پارلمانی نظارت خواهند کرد. بر بنیاد ارقام این کمیسیون میان 30-40% این ناظران زنانند. هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما نیز نقش ناظران را در انتخابات پارلمانی مهم خوانده و گفته است که حضور ناظران برای جلوگیری و شناسایی تقلب با اهمیت است. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که آنان تمام آمادگی هایشان را برای برگزاری انتخابات اتخاذ کرده اند.
در ارتباط با بایومتریک تمام آموزش ها داده شده و خوشبختانه که کسایی که در روز رای دهی در مراکز حضور دارند و در پروسه با ما همکار است، تمام اینا معلمین مکاتب است، چون اشخاص مسئول است، آدرس مشخص داره، نهایتاً به خاطر از دست دادن وظیفه خود هم دست به تقلب نمیزنه. تمام مواد ما هم به ولایت انتقال داده شده.
در ولایت غزنی و 10 ولسوالی کشور انتخابات برگزار نخواهد شد و تعداد از ولسوالی ها نیز با تهدید بلند امنیتی مواجهند. اما با این هم 5100 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان فعال خواهد بود. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز بر شفافیت انتخابات تاکید ورزیده و گفت که توقع شفافیت کامل انتخابات را دارد. رئیس جمهور غنی افزود که بحث های انتخاباتی جدی گرفته شده و دولت قصد دخالت در انتخابات را ندارد.
صدها بار به ما مراجعه شد که حزب تشکیل کنین، غیره و غیره کنین. ما گفتم از بالا نتیجه نداره، اگر کس حزب میسازه از پایین بسازه خود به نتیجه برسه. و ضرورت واضح است که نتایج ازی مورد قبوله ملت عظیم افغانستان باشه. سهم ملت، سهم وسیع کاندیدار ما واقعا تقدیر میکن.
آقای غنی در حال چنین اظهاراتی کرد که روز گذشته گروه از فعالان مدنی ریاست جمهوری را به حمایت شماری از نامزدان مشخص متهم ساخت. در همین حال یوسف رشید رئیس اجرایوی دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا گفت که شفافیت انتخابات بستگی به چگونگی نظارت از این پروسه دارد. اما آقای رشید با اشاره به شماره ناظران گفت که آموزش معیاری به این ناظران دادن نشده است.
در قسمت کیفیتش ما زیاد مطمئن نیستم، به خاطر اینکه برنامه‌های آموزشی بسیار گسترده نیست. در سطح کابل و سطح مرکز ولایت شاید بعضی برنامه‌ها از طرف مؤسسات یا از طرف خود دفاتر کاندیدا و یا احزاب روی کار گرفته شما یا روی دست باشه، اما در سطح محلات مربوط به ولسوالی ها و قریجات شاید اونجا برنامه های وسیع آموزشی برای ناظرین احزاب سیاسی و کاندیدا مطرح نباشه.
روز شنبه 28 میزان انتخابات پارلمانی افغانستان آغاز خواهد شد و 2556 تن در 33 ولایت افغانستان برای دستیابی به 239 کرسی ولسی جرگه نامزدند. آخرین روز کمپاین نامزدان انتخاباتی نیز فردا چهارشنبه است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که از 3 هفته بیشتر به انتخابات میان دورهی ایالات متحده باقی نمانده، به نظر نمی رسد که دموکرات ها و جمهوری خواهان با هم روی موارد مشخص توافق نظر داشته باشند. اما تعدادی از تحلیلگران به صدای آمریکا گفتند که یگانه موردی که هر دو حزب بر روی آن موافقند رئیس جمهور ترامپ می باشد. شرح بیشتر این تحول را سید عزیز الرحمن تقدیم می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده انتخابات میان دورهی امسال را بیشتر مربوط به خود می داند.
تمام این پیشرفت های فوق‌العاده در معرض خطر قرار دارند. نام من مستقیماً در برگه رای‌دهی درج نیست، اما به شکل در برگه رای‌دهی هستم. بنان بروید و رای بدهید.
اما به هر اندازه‌ای که دونالد ترامپ حامیان خود را تشویق می‌کند، با همان اندازه منتقدین خود را نیز تحریک می‌کند.
یک مقاومت فعال در برابر این رئیس جمهوری که فکر می‌کند ما فوق قانون است وجود دارد.
دیوید بارکر، تحلیلگر در پوهنتون امریکن، میگوید که دونالد ترامپ فاکتور مرکزی در انتخابات امسال است.
بله، دموکرات ها از روز دوم انتخابات 2016 تا حال انتظار این روز را دارند. این انتخابات همه در مورد ترامپ است. ترامپ کاملا این را میپذیرد و میخواهد که همه در مورد خودش باشد.
لارا براون، استاد در پوهنتون جورج واشنگتن، میگوید که دونالد ترامپ روش سرتاسری ساختن انتخابات کنگرس را سرعت داده است.
واقعا این انتخابات جنبه همگانی گرفته و هر کس آن را یک رفراندوم به خاطر رئیس جمهور و یا هم بر ضد رئیس جمهور و حزبش تلقی می کند.
استیو بانن، مشاور سابق رئیس جمهور ترامپ، با این باور است که دیدگاه سرتاسری شدن انتخابات منطقی به نظر
فکر می کنم که اگر شما این انتخابات را به خاطر موفق شدن برنامه رئیس جمهور ترامپ رفرندم یا همگانی بسازید، یک برنده واضح خواهد بود و فکر می کنم که دموکرات ها ضربه خواهند دید.
اما تعداد دیگر تردید دارند. در این میان مایکل ستیل، منشی سابق حزب جمهوری خواه، نیز شامل بوده و خطاب به رئیس جمهور چنین میگوید:
بسیار خوب، میخواهید این انتخابات در مورد شما باشد؟ اگر بله، پس هر کاندید باید در برابر رفتار و توییت های شما پاسخگو باشد.
در این حال تعداد دیگر به این باورند که رئیس جمهور دونالد ترامپ ممکن باعث تقویت مشارکت دموکرات ها در این انتخابات شود. قرار است انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده به تاریخ 6 ماه نوامبر برگزار شود. با وجود آن که نام دونالد ترامپ در برگه‌های رای‌دهی درج نیست، اما نتایج این انتخابات می‌تواند آینده ریاست جمهوریش را مشخص سازد.
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات.
کوشش لحظه به لحظه انتخابات
در امریکا راغ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
ادامه گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. جستجو برای آنچه که به ناپدید شدن جمال خاشقجی، خبرنگار مخالف سعودی، ربط دارد، امروز در چندین بخش ادامه یافت. مفتشین ترکی مسئول بررسی صحنه جرم در قنسولگری سعودی در استانبول تحقیقاتشان را پایان دادند. در عین حال مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده در عربستان سعودی است و با شاه سلمان روی این موضوع ملاقات نموده است. شرح بیشتر را از محمد احمدی می شنویم.
تحقیق گروهی ترکیه زمانی صورت گرفت که شبکه خبری CNN و روزنامه نیویورک تایمز مستقر در ایالات متحده گزارش داد که عربستان سعودی مشغول آمادگی برای اذعان کشته شدن خاشقچی می باشد. این گزارش ها از قبل منابع مختلفی نقل کرده که گفتند مرگ خاشقچی در نتیجه بازجویی بدون مجوزی بود که به خشونت گرایید. خاشقچی به تاریخ 2 ماه اکتبر برای تکمیل کردن سند ازدواج نامزد ترکیش داخل ساختمان قنسولگری سعودی شد و هرگز بر نگشت. خاشقچی منتقد شاهزاده محمد بن سلمان وارث سلطنت سعودی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اشاره کرد که قاتلان خشن شاید او را کشته باشند.
پادشاه سعودی هر گونه آگاهی از مرگ وی را رد کرده است. او شاید واقعا نمیدانست. من نمیخواهم به ذهن او رخ نکنم، اما به نظر میرسد که این کار قاتلان پلید بوده باشد. چی کسی میداند؟ ما تلاش داریم تا به زودی به اصل موضوع برسیم، اما اظهارات وی کاملا آن را تکذیب کرد.
در همین حال مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده صبح امروز برای ملاقات با شاه سلمان به خاطر موضوع ناپدید شدن و ادعای کشته شدن جمال خاشقچی وارد عربستان سعودی شد. پامپیو اندکی بعد از ورودش به سعودی با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان ملاقات کرد. از سوی دیگر یک مقام وزارت خارجه ترکیه می گوید که مفتشین ترکی منزل رهایشی قنسول سعودی در استانبول را به خاطر قضیه ناپدید شدن خاشقچی تلاشی می کند. این مقام که از ذکر نامش خودداری کرده زمان تلاشی خانه این دیپلمات سعودی را اعلام نکرد. شب گذشته گروه‌های تحقیق جنایی ساختمان قنسولگری سعودی را در استانبول که خاشقچی آخرین بار در آنجا دیده شده بود تلاشی کردند. مقام‌های ترکی در مورد یافتن اسنادی اظهار نظر نکردند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
و آخرین گزارش این ساعت حاکی از آن است که بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات خواستار حمایت قانونی حکومت افغانستان برای اشتراک و سهمگیری در پروسه انتخابات هستند. این بیجا شدگان می گویند به این دلیل رأی می دهند که به نیازمندی های آنها رسیدگی صورت گیرد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این بیجا شدگان داخلی میگویند که به دلیل ناامنی نمیتوانند به مناطق زندگیشان بازگشته و از حق رأی خود در روز 28 میزان استفاده کنند. آنها از حکومت افغانستان میخواهند تا زمینه رأی‌دهی در ولایت هرات برایشان فراهم شود.
از خاطر جنگ و خشکسالی افتادیم به شهر هرات. هم به خاطر انتخابات همین تپرم بزدیم که همینجا رأی بدیم، بلکه هم حکومت به ما کمک بکنه. میخوایم که صندوقاشو بیا همینجا رأی بدیم.
ما بخور که بودیم همه مردم تذکره آخر چسب زدن باز چون که حال ما به هرات آمدیم از حکومت میخواییم که صندوق رو بیاره بریم داخل کمپا فراهم کنه تا مردم رای بدن.
ما با اثر خوشسالی و جنگ و نابودی مهاجر شدیم به ولایت هرات. از دولت میخواییم برای رای گیری با ما یک زمینه مساعد کنه که ما بتونیم به همین جام رای خور داده بتونیم.
آگاهان مسائل حقوقی نیز دسترسی افراد به خدمات اجتماعی و حضور در پروسه‌های دموکراتیک را حق هر یک از شهروندان افغان بیان می‌کنند. آگاهان می‌گویند که بر اساس قانون اساسی این کشور حکومت مکلف است تا حقوق و وجایب یکسان را برای شهروندان فراهم کند.
حکومت مکلف است مطابق با قانون اساسی افغانستان که شرایط را برای هر شهروند برای استفاده از حق مشروعی رای فراهم بکنه. حالا این شهروند چی در داخل شهر هست، چی در قریه هست، چی در مهاجرت هست، چی در بیمارستان هست، چی در محبس هست و یا بیجا شده هست.
اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات میگویند که هیچ برنامه خاصی برای اشتراک بیجا شدگان داخلی در انتخابات پارلمانی پیشرو در این ولایت مد نظر گرفته نشده است. رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات میگوید که تنها افراد ثبت نام شده در مراکز ثبت نام رای دهندگان در این ولایت حق اشتراک در پروسه رای دهی را دارند.
بر اساس همو کتابهای ثبت نام فهرست رای دهنده آماده شده. کسایی که ثبت نام کرده در حوزه مربوطه در مرکز مشخص اونا میتونه فقط در مراکز رای بده. دیگر بیجا شدگان یک برنامه خاص در نظر گرفته نشده اگر دقت بگویم.
بر اساس آمار دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات مجموعاً 557,000 مرد و زن برای اشتراک در انتخابات پارلمانی پیشرو ثبت نام کردند.
شنونده های ارجمند، برنامه های دری و پشتو از رادیو آشنا صدای آمریکا خاتمه یافت. بازپخش برنامه های اخیر رادیو آشنا را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا پدرود دیگر، خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.